بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفدا. صحبت در روایتی بود که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از طریق امام هادی، از امیرالمؤمنین علیه السلام، از موسی بن عمران نقل میکرد در رابطه با فضیلت اطعام مستمندان. دو نکته تا کنون در این زمینه خدمتتون عرض کردیم که اسلام برای مبارزه با فقر و گرسنگی از سه روش استفاده میکنه. روش اول ذی حق دانستن نیازمندان در اموال ثروتمندان، روش دوم تشویق، روش سوم تهدید. تهدید کسانی که از اطعام نیازمندان امتناع می کنند. نکته جالب این است که در قرآن در این رابطه هم تهدید کرده به امتناع از اطعام مستمندان نیازخواهان، هم تهدید کرده بر تشویق نکردن بر این معنا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. وقت اینجوریه، وقتی سوال میکنن که ما سلککم فی سقر، یکی از خصوصیاتی که میگن ما دوزخی شدیم نماز نمیخوندیم، یکی این که اطعام نمیکردیم. به گرسنگان در جامعه توجهی نداشتیم. در چند آیه دیگر دارد که ولا یحض على طعام المسکین، نه تنها خودش اطعام نمی کرد، اینم باز یه اشکال دیگه است. یعنی دو تا اشکاله، مسلمان هم باید خود نسبت به تأمین نیاز دیگران اقدام کنه، هم دیگران رو وادار کنه بر حل مشکل نیازمندانه. تنها خودش هم کافی نیست، خود انسان که میکنه باید علاوه بر این اون کارم انجام بده. ولا یحض على طعام المسکین که در دو جا آمده، یا ولا تحاضون على طعام المسکین، این تهدیدهای قرآن نسبت به جهنمی ها خیلی آموزنده است. در یه روایتی هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که خیلی لسان تهدیدش شدیده، می‌فرماید والذی نفس محمد بیده لا یؤمن بی عبد یبیت شبعان و اخوه او جا قال جاره المسلم جائع. قسم به جان اون کسی که جانم در دست اوست، ایمان به من نیاورده کسی که سیر بخوابد و برادر دینیش یا همسایه مسلمانش، حالا به دو نقل، گرسنه باشه. اگه اینجوری باشه اون وقت خیلی کارها مشکل میشه، خیلی مشکل میشه. این وقت چه کسی میتونه ایمان حقیقی داشته باشه؟ در روایتی که کافی نقل میکنه جلد دو صفحه 6، این که عرض کردم امالی توسی است، 598. ولی در ذیل این یه مطلب دیگه داره، بعد این خیلی شدیدتره در نقل کافی. میفرماد و ما من اهل قریت یبیت فیهم جائع ینظر الله الیهم یوم القیامه. سلام علیکم و رحمت الله. هیچ اهل شهری نیست که شب بخوابد در اون شهر، در اون جامعه یک گرسنه ای وجود داشته باشه که من یکی خداوند روز قیامت به هیچ کیشون، به هیچ یکی از اینها نگاه رحمت نمی کنه. خیلی لسان تهدید بالاست. خدا انشالله که این کافی جلد دو صفحه 668 از خداوند منان می خواهیم که توفیق بده ما به اینها عمل کنیم. خدمتتون عرض کنم در بحث فقهمون، بحث درباره سومین دلیل عدم مشروعیت قضاوت زن بود که به آن استناد شده و آن عبارت است از مذاق شارع. در جلسات گذشته توضیحاتی راجع به مذاق شارع و چیستی آن و چگونگی استناد به آن عرض کردیم. حالا چند تا نکته در نقد استناد به این دلیل عرض میکنیم. آخرین نکته‌ای که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که گفته شده از مجموعه احکامی که درباره زن، بله بله دیگه، یعنی اون آخرین نکته‌ای که در رابطه با مذاق شارع استدلال بر مذاق به این دلیل برای اثبات عدم مشروعیت چی؟ قضاوت زن. گفتیم گفتن که از مجموعه احکامی که شارع درباره زنان صادر کرده به دست میاریم که چیه؟ مذاق شارع، سلیقه شارع، نظر شارع این است که زن در اموری مثل قضاوت دخالت چیه؟ نکنه. حالا میخوایم این دلیل رو نقد کنیم. از خود استناد به دلیل، به این دلیل بحث را آغاز میکنیم. اولین سوال اینه در نقد استناد به مذاق شارع، اولین سوال اینه که چگونه میشه ما قطع به نظر شارع پیدا کنیم؟ به عبارت دیگر اگر ما کشف کردیم نظر شارع رو از هر راهی، قطعا به او عمل میکنیم. حالا اگر فقیه بزرگم آمد گفت من نظر شارع رو در این مسئله کشف کردم، خب عمل میکنه. ولی سوال ما اینه که آیا ما راهی داریم که بتوانیم به عنوان یک روش، به عنوان به قول امروزی یک متدولوژی بیایم بگیم که این راه ما رو میرسونه به نظر شارع؟ این راه هایی که بیان شد، اولین سوالی که در رابطه با این راه هایی که عرض کردیم در جلسات گذشته مطرح هست که باید توضیح داده بشه این است که چه فرقی هست میانه استناد به مذاق شارع و قیاس، چه فرقی هست؟ فارق میان استناد به مذاق شارع و استناد به قیاس چیه؟ حالا شما خودتون هم روش فکر کنید، بعد از این جلسه هم بازم روش فکر، چون من ندیدم کسی روی این مسئله بحثی کرده باشه. روش فکر کنید یه مقداری.
پخته.
خب
اما مذاق شارع رو نه هم کرد بشه عمل.
خب بله، ممکن که معلومه قیاس رو نه کردن. اصلا بحث ما همینه که در قیاس منهی عنه، مذاق شهاده چه فرقی با قیاس داره که منهی عن نباشه؟ در قیاس مگه چیکار میکردیم؟ در قیاس میامدیم حکمی رو در چند جا میدیدیم، بعد میگفتیم که خب شارعی که در اینجا این حکم رو صادر کرده در اینجا هم باز همین حکم رو صادر کرده باشه دیگه.
برای
مزار شهر نداریم. ما هم همینه میگیم، ما هم همینه میگیم، میگیم که بله اونجا نست داریم، ولی کن بخواهیم اسم با اسم عوض کردن که مشکل حل نمیشه که. ما میخواهیم بگیم اسمش، آیا این اسم عوض کردن یه چیز دیگه است. سوال ما اینه، این بحثی که باز روش بحث کرد، این که میگیم مزاق شاره، این اسم عوض کردنه، یعنی اسم با اسم از عوض کردن که مشکل حل نمیشه که.
داشته باشیم دیگه، اینم خب ابداعات است.
میدونم همون ابداعات، اینی که میگم ابداعات معنیش که اسم چیزی رو عوض کنیم که. گفت اسمشو بیار، اسمشو نیار، خودشو بیار، اینجوری که نیستش که. سوال حالا من داریم بحث میکنیم دیگه. نه همه جا اولا اولویت نیست، حالا در همین اولویت ها همینجا اتفاقا همینجا من سوال دارم. ما گفتیم که حالا همین چه سوال کردید شما، همینجا رو من مثال میذارم. اولویت میگید هست، ما در اتفاقا در اون مثال هایی که در قیاس امام صادق علیه السلام میفرماد همونجا اولویت هست، در قطع انگشتان اولویت هست. امام صادق از ابو حنیفه میفرماد که بول کثیف‌تر یا منی، میگه بول کثیف‌تره، میگه پس چرا برای این باید وضو گره، باید برام، میگه اولویت داره، پس اگه بخواد چی باشه اون واسه بشه. میگه شاه میفرمایند که در قتل دو شاهد عادل کافی است، ولی کن در زنا میگه چهار تا شاهد، قتل مهمتره یا زنا؟ میگه قتل مهمتره. میگه پس چرا اونجا دو شاهد کافیه ولی اینجا چهار تا شاهد؟ نمیدونه چی بگه، اولویت داره در اونجا. در همین مثالی هم که آقای خویی میزنه من قدری فکر کردم، حالا شما فکر کنید، ایشون مثال میزنن به این که خدمتتون عرض کنم که در مرجع تقلید اینجوری مثال می‌زدن دیگه، در امام جماعت اینجا عدالت شرطه، ولی در مرجع تقلید چطور می‌شود در امام جماعت خدمتتون عدالت شرط باشه ولی در مرجع تقلید عدالت شرط نباشه؟ خب اینجا عرض می‌کنیم که اینجا پی بردن به ملاک، همونجا که در اونجا می‌گفتیم، اینجا میگیم پی بردن به ملاکات احکام خیلی کار ساده ای نیست. ما چه میدونیم شارع نظرش چیه؟ شاید اونجا هم اگر روایتی داشته باشیم که یاد به دست ما رسید چیز دیگه میگفت. در اینجا، در همینجا اتفاقا همینجا فارغ هست. در امام جماعت از کسی از امام جماعت تقلید نمیخواد بکنه. مگه شما وقتی پشت سر کسی نماز جماعت میخونی ازش تقلید میکنی؟ تقلید نمیکنی. فقط این باید عادل باشه، میگه باید عادل باشه، پشت سرش باشه نماز بخونه. میخواد امامت شما رو بکنه در نماز. ولی در مرجع تقلید شما متخصص که میخواید رجوع کنید، اینجا سیره عقلا میگه شما فرض کنید، اینو فرض کنید، این همین موردی که من میگم رو شما فرض کنید، یه کسی هست شما وثوق هم دارید، دروغ نمیگه، مسئله دان هم هست، مسئله رو خوب میدونه، دروغ هم نمیگه، ولی فاسقه، میدونی غیبت میکنه، غیبت میکنه ولی کن دروغ نمیگه. مثل این که فرض کن در مورد بعضی از روات عامه میگن که از نظر اعتقادی مشکل داره ولی موثقه، فاسقه ولی کم موثقه، ما نمیتونیم پشت سرش نماز بخونیم ولی روایتش قبول میکنیم. در اینجا هم همینجور میگیم که فرض کن این آدم موثق هست، اگر چیزی رو از امام نقل کرد یا نظریه ای داشت، در اینجا متخصصه، اون نظریه واقعی خودش رو میگه، من میخوام عمل کنم، تکلیف شرعیمو بدونم، وثوقم دارم، این دروغ نمیگه، ولی این یکی عادله ولی چیز نیست، عالم نیست، نمیدونه مسئله دون نیست، عادل مسئله دون نیست، من برم از این کسی که مسئله دون نیست این رو مرجع طرف، اگه فرض اینجوری کنیم که یه همچین چیزی هست، آیا میگه برو از اون کسی که عادل هست و مسئله نمیدونه بپرس، یا اینکه از این فاسق هستش؟ البته اگر دو نفر باشه، یه نفر عادل باشه مسئله دانم باشه، یه نفر فاسق میگه که برو سراغ اون کسی که عادل است و مسئله رو میدونه. ولی اگه هم دایر شد بین اینجا بین کسی که نمیداند و میداند و چیه میداند و فاسقه، اینجا هم سیره عقلا خود ایشون هم گفت میگه به این هم اصلا معنا نداره که شارع بیاد بگه که شما برو از یک کسی سوال کن که چون این شرط عدالت رو نداره نمیتونه مرجع تقلید بشه. نه چه، البته اون امامت کبرا یه چیز دیگه است. امامت مسئله زعامت همونطور که یکی از آقایونم دیروز گفت اونجا دلیل داریم که امام حتی واسه معصوم باشه بر اسمتش، ما نه اینکه واسه عادل باشه بالاتر از عدالت، باسه معصوم باشه اونجا دلیل داریم بر اونجا. ولی در اینکه مرجعیت میخواییم از متخصص مسئله سوال بکنیم، اینجا عدالت شرط نیست. ما میگیم که اگر امر دائر شد بین اینکه یک کسی فاسق باشه و مسئله بداند و کسی فرض کنید که عادل است و مسئله نمیدونه، میگیم میریم سراغ اون کسی که مسئله. این که ما بگیم قطع داریم شارع اینجور میگه، از کجا قطع داریم؟ شاید هم اینجور بگه ها، ولی که اینکه میگیم کشف قاطع میکنیم. یا مثلا اون یه مسئله دیگه بود، ایشون اونا رد میکنه، ایشون میگه سند نداره، اینا همش از نظر سند و اینها ایشون مفصل بحثش، ایشون مفصل اینا میگه ادله رو رد میکنه. خدمت رو عرض کنم، حالا برفرض نداشته باشیم دیگه، ایشون میگه ما بحث فرضیه چون ما مفصل در اونجا بحث کنیم. یا مثلا در اون مسئله دیگه که اولویت میگفتن، میگفتن که چی؟ میگفتن روزه، کفاره جمع. چه اشکال داره که در همون جا ما قائل بشیم که اگر کسی فرض کنید که با حلال روزه چیز کرد، این کفارش چیه؟ کفارش این اختیاریه، یکیش باشه. اگر با حرام روزه افطار کرد، حالا یا باید اون سه تا کفاره رو بده یا هیچی نده. مثل کفاره سید. کفاره سید چجوریه؟ میگه وقتی که تکرار شد و من عاده فینتقم الله من، اگه دفعه اولش باشه کفاره داره، بعدش پیش کفاره نداره. خب ما چه میدونیم ملاکات احکام چی هستش؟ میگه خدا دیگه این جزاش میمونه برای آخرت. در اینجا میتونیم بگیم که آقا شما که میدونستی، شما که میدونستی اینجا نمیتونی چه کفاره جمع بدی، چرا با حرام چیز کردی؟ حالا که با حرام کردی دیگه هیچی نده، برو دیگه آخرت چوبش آخرت بخور. ملاک احکام که دست ما نیستش، که ما بگیم که ملاک احکام دست ما هستش و ما چون اینجوری هست انجام اولویت داره پس ما اینجوری، پس شارع اینجوری گفته. بس در این نیستش که بس در کبرای قضیه نیست. بله اگر کسی واقعا کشف کرد نظر شارع چیست، حتما باید بکن. مثل اینکه در روایت تقیه اینجوری میگیم، میگه اگه روایت ضعیف یه چیزی میگه، 10 تا روایت 100 تا روایت صحیح هم آمد گفتش چی؟ 100 تا روایت صحیح آمد یه چیز دیگه گفت. میدانیم که این روایت صحیح، امام نمیتونست نظر واقعی خودشو بگه، طیبه. به این 100 تا روایت صحیح عمل نمیکنیم، با اون یه روایت ضعیف عمل میکنیم که چیه؟ مشهور بهش عمل کردن. مشهور قدما ما کشف میکنیم که نظر امام اون بوده. خب بله اگر کشف کردیم جایی از جایی که نظر امام رو کشف کردیم، بله عمل میکنیم. ولی بستر این روش کشفه، این روشی که برای کشف اینجا ارائه شده، اینجا این روش ها به نظر ما این قابل حداقل قابل سوال هستش. حداقلش هم واقعی بزرگی گفتن اینا رو، ولی که حداقل جای سوال جای توضیح هستش. حالا بگیم احتیاط واجب میکنیم یه چیزی هست، بگیم مثلا احتیاط میکنیم یه چیزی هست، ولی این که بخوایم بگیم ما از این روش از این طریق می توانیم با قسم جلاله بگیم که نظر امام معصوم این بوده است یا نه، نه این رو نمیتونیم بگیم. ما ملاکات احکام دست ما نیست. با اینکه این در اینجا اینجور حکم کرده، مگه قیاس چی بود؟ میگفت اینجا این حکم کرده، اونجا این حکم کرده، اینجا حکم کرده، بنابراین در اینجا همین حکم میکنه. در اینجا حالا ممکنه حالا در مذاق شاره بگن مثلا یه مقداری بیشتر مثلا احکام بیشتری رو تحقیق کنه. حالا اگر یه فقیه رسید، خب خودش میدونید، بین خودش خدا میگه من رسیدم به این که چون دیال یقین که میگه اگه از هر راه یقین پیدا کردم. اگر کسی به یقین پیدا کرد که نظر شارع این است، خب فتوا میده یا اینکه عمل میکنه. ولی این که از این راه ها ما بتوانیم، از این طرقی که آقایون گفتن، از این طرق بتوانیم واقعا کشف کنیم مذاق شارع رو، نظر شارع رو، این واقعا قابل تأمله.
اثبات بشه صحتش، تو مصداق هست که باز تشخیصش مشکله که آیا این جزء مذاق هست یا
نیست. بله به هر حال این حالا روش بازم فکر کنید، چون عرض کردم کسی نیدم راجع به این مسئله چیزی گفته باشه، ولی به هر حال این اشکال به نظر من وجود داره و حالا احتیاطش عیب نداره در این طور موارد احتیاط کردن، ولی که بخوایم بگیم 100% نظر شارع این است و فتوا میدیم، این به نظر من مشکله. میگیم مشکل دیگه، همینجا هم اشکال ما همینه، اشکال این که نگفتن این آقایون باز فرق بذارن، بیان اینا آقایون باز بگن، ما نباز بگیم، اینا باز بگن مرز بین قیاس و خدمتتون عرض کنم که چیز و مذاق شارع چیه. این که میگیم ما اینجا از این احکام، از این آثار، از این احکام، از این اولویت ها قیاس نمیتونیم بکنیم، ولی مذاق شارع رو میتونیم به دست بیاریم. چجوری؟ باز اینا که استناد میکنن، اینا باز بگن، بگن چه فرقی داره. بله
توی فضا نباشه
شبیه، اینم میتونیم بگیم. بله خدمتتون عرض. خب حالا این یه اشکال، یه اشکال اصلی هستش که اگر ما بخوایم به مذاق شارع استناد کنیم برای عدم مشروعیت قضاوت زنان، این یه اشکال اساسی به نظر من وجود داره در اینجا. کما اینکه حالا اکثر فقها هم استناد نکردن، شاید هم حالا به شاهد دلال در اینجا استناد نکردن، بعضی اومدن استناد کردن، بعضی از آقایون در این کتاب اصول قضا اومدن استناد کردن، حتی گفتن زن قاضی تحکیم هم نمیتونه بشه، به همین مذاق شارع استناد کردن، ولی تا حرف آقای خویی و این چیزا در این مورد لااقل نیست. نکته دوم اینه که این یک بحث کلی بود. نکته دوم این است که احکام یاد شده در مورد زنان، این 6-7 حکمی که عرض کردیم، مثل فرض کنه که امام جماعت نمیتونه بشه، یا شهادتش معادل دو زن یک مرده، یا احکام بیرون رفتن از خانه، یا عدم لزوم حضور او در جمعه و جماعت، ابتدا نکردن به سلام و امثال این، شهادت، عدم پذیرش شهادت در حدود و رؤیت، اینا بعضیاش الزامیه، بعضیاش چیه؟ بعضیاش الزامی نیست، مثل سلام کردن، مثل جمعه، مثل جماعت، اینا الزامی نیستش که زن، بله یعنی استحباب، اون استحباب مؤکدی که برای مرد داره برای زن نداره، مثلا در جمعه و جماعت شرکت کردن، و الا این که این معنیش نیست که رفت نماز جمعه ثواب نداره، یا مثلا اگر رفت نماز جماعت ثواب نداره، نه، اون ثوابی که، اون تأکیدی که برای مرد هست برای زن نیست. مثلا خب ما چطور میتوانیم از یک مجموعه ای که بعضیش الزامی است و غیر، بعضیش هم غیر الزامی است، یک نتیجه چی بگیریم؟ یه نتیجه بگیریم که مشروع نیست. نه، ممکنه ما بگیم که نتیجهش این میشه کراهت داره. یقین برفرض بگیم که از این احکام بگیم، حالا قیاس نیست، بگیم قیاس نیست، ما مذاق شارع رو به دست میاریم، بگیم از کجا مذاق شارع این باشه که مشروع نیست قضاوت. شاید معناش این باشه که مذاق شارع این باشه، نظر شارع این باشه، بهتر این است که در کار قضاوت دخالت نکنه، کمون که در اون روایاتی که قبلا خوندیم همین استفاده کردیم ازش، ازش حرمت استفاده نمی کردیم، در اینجا هم همینو بگیم. نکته بالاتر، سومین نکته، سوم این که اگه ما بخوایم اینجا به طور خاص به مذاق شارع استناد کنیم، باید بگیم که مذاق شارع اینه که زن میتونه قاضی بشه برای زنا، چون همین اشکالی که برای زن هست، برای مردم هست. خب زن، مرد اگه خواستش برای زن قضاوت کنه، برای دو طرف، طرفین دعوا زن هستن، خب مرد چرا قضاوت کنه؟ شاهد زنه، چرا مرد قضاوت کنه؟ حالا در موردی که زن مشکل داشته باشه، مشکل مربوط به زنا باشه، آیا مذاق شارع این نیستش که چون اختلاط مرد و زن میگیم نباشه دیگه؟ ها؟ نه، از این احکامشو داریم، داریم از احکام داشتیم میگفتیم، میگیم سلام علیکم، این احکامی که هست، از این احکامی که میگن مذاق شارع این است که چیه؟ از این احکام این است که به دست میاد که زن نباید در این کارهایی که مرد وجود داره، اختلاط با مرد هست، این چیه؟ دخالت بکنه. زن نباید دخالت کنه. ما میگیم همین اشکال نقضی میکنه، میگه از اون طرف برای زنام همینجوره، زن هم اگه آمد همون مشکل پیدا میشه دیگه، مرد و زن با هم دیگه اختلاط پیدا میکنن. ما میگیم که باید بگیم زن برای قضاوت زن مناسب تره این، ولی دیگه اگه فرض کنید که مثلا نیمی از الان آماری هم که گرفتن میگن که الان مثلا حالا 49% دیشب میگم مثلا که خانوم هستن دیگه، خیلی خب 49% خانوم هستن، خب مشکلاتی که زنها دارن زن قاضی باشه، این که بهتره که از اگه بخوایم مذاق شارع رو به دست بیاریم، در اینجا مذاق شارع اینجور میشه که زن رو زن قضاوت کنه براش، اختلاط هم نیست، مشکلی هم نیست. و این کما این که مجلسی اول اصلا فتوا داده در کتاب روضات المتقین جلد 12 صفحه 1 از اینجا نقل شده، روضات المتقین، بله، شرح چیزه، جلد 12 صفحه 101. در اونجا میگه اگر زن عالم و دارای همه شرایط برای قضاوت باشد، هیچ مانعی برای قضاوت وی در میان زنان و مردان محرم او وجود ندارد. اگر مشکلی مردان محرمش پیدا کرد، مردایی که باش محرم هستن، یا در میان زن مجلسی اول، یعنی پدر علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی، ایشون فتوا داده که گفته میشه، چه اشکال داره؟ بنابراین ما در مجموع هم اشکال به مبنا داریم، یعنی البته مبنا در اشکال کبروی نداریم، اشکال صغروی داریم که چجوری میشود کشف کرد. این راه هایی که گفتم به نظر ما مشکل هست. هم دو تا اشکال دیگه داریم، که این که از احکام مجموعه احکام الزامی و غیر الزامی نمیشود حرمت استفاده کرد، نهایتش بتونیم کراهت استفاده کنیم. سوم اینه که اگه بخوایم به مذاق شارع استناد کنیم، اینجا مذاق شارع اتفاقا اقتضا میکنه که بر زنا بتونه، کمون که مجلسه اول چیه اومده فتوا داده به این. نه فتواست،
ما داریم مذاق شرع رو بررسی
میکنیم، نه ما خواهیم بگیم که این فتوا هماهنگ با این مطلبی که داریم میگیم، که زن میگه اینجا این حالا مبنایشون چی، دلیل نیورده در اونجا، که میگه زن اگر بخواد هیچ مانعی نداره، مانعی نداره، ما میگیم که مطابق با اینه، استناد کرده به مذاق شرع یا نه اون نمیدونیم، ولی که به هر حال
ما داریم دریافت میکنیم برای این است که مذاکره داره نهی میکنه، نه اینکه داره ابقا میکنه یا نصب میکنه.
نه گفتیم که مذاکره دلیل سوم این بود که مذاکره میگه که زن اگر با زن برای زن قاضی بشه، این منطبقه با اون خواسته های شهر که اختلاط پیدا نکنه زن با مردی، سوم دلیل سوم اینه، یعنی اشکال سومی که ما کردیم
داره، ما اونا
قالبیت دارن تا به این مسئله. چی قالبیت
دارن؟ از اون مطالبی همشه
دیروز برای فرامنه اونم داره دیگه. خب همون اقتضا میکند، همون دلیل ها اقتضا میکند برای این که مذاق شرع این است که همین نقض داریم میکنیم دیگه، همون اقتضا میکند که بگیم که زن برای اینکه مخلوط نشه با مرد، اختلاط با مردها پیدا نکنه، حجاب و تسترش حفظ بشه، این است که زن برای زن قضاوت کنه، همه اینها، همه اون خواسته ها تامین میشه. خب از این دلیل دیگه میگذریم. دلیل بنابراین نه دلیل، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، هیچ کدوم از این ادله به نظر ما برای اثبات این که مشروع نیست قضاوت زن کافی نیست. اون که بحث سابقا مفصل بحث کردیم دیگه. بس
کاملا مشکل مثلا به لحاظ فرض کن بحث استنباط و درک اینا هست، همین رو سرایت بدیم به بحث قضاوت.
نه اون بحث دیگه هست، اون بحث اگه یادتون باشه بودید اونجا مفصل در اونجا بحث کردیم که حضرت میفرماید اما نقصان و اولهن فشهادت و که دو نفرشون متشهدن، اونجا مفصل بحث کردیم دیگه، بحث ها رو اینجا دیگه تکرار نکنیم دیگه. اینجا به مجموعه در مذاق شارع به مجموعه اینها استناد میشد، در مجموعه اینها ما گفتیم که همچین چیزی رو نمیتونیم، سه تا اشکال داریم به مجموعه. نه خب معیار یه دونه که چیز نیست، اون که میگه مذاق شرع از مجموعه ادله استفاده میکنه، میگه مجموعه همچین داریم دیگه، یه مورد که نمیشه. عوامل یعنی همه چیزا دست به دست هم داده. اگه بخوایم همه چی دست به دست هم دادیم، حالا یکیش ممکنه اینجوری باشه، ولی که بقیهش که اینجوری نیستش. خدمتتون عرض کنیم که دلیل چهارم، بله دیگه گفتیم دلیل اول عدم الدلیل، چیزی که از شیخ طوسی شروع شده عدم الدلیل بود، دومی روایات بود، سومی مذاق شارع بود، چهارمی چیه؟ اجماع. در اونجا چرا؟ در یه گفتیم یه استنباطی از چیز میکنیم، یه خدمت رو عرض کنیم که از روایات کسی ممکن استنباط کنه، هرچند در دلالت روشنی نداشت، ولی اونجا ما نداشتیم کسی به مذاق شارع استناد کرده باشه. ممکنه اگر در اینجا گفتیم در اونجا به طریق اولاست، اگه اینجا کسی به مذاق شارع استناد کنه اونجا دیگه به طریق اولا به این استناد میکنه. خدمت رو عرض کنم دلیل چهارم بر عدم مشروعیت قضاوت زن که به اون استناد شده اجماعه. متأخرین از فقها عمده دلیلشون اینه، یعنی حتی فقهای معاصر هم همینجور، اینایی که ما دیدیم حرفاشون رو، چون حالا آراء فقها ها رو نقل میکنیم در اینجا، ولیکن عمده دلیلی که برای عدم مشروعیت قضاوت زن ذکر شده اجماعه، به گونه ای که شماری از فقها ها میگن اگر اجماع نباشه دلیل های دیگر رو میشه ازش صرف نظر کرد، و مثل فرض کنم حالا عرض میکنم مثل محقق اردبیلی، مثل شیخ انصاری، امثال اینها، حالا میایم حرفاشون میگه اگر اجماعی در کار باشه، که خود همین حرفشون هم در این که تردید دارن در این که اجماع هست یا نیست، میگن اگر اجماعی نباشه در این شرط میتونیم این شرط رو صرف نظر کنیم. آیت الله خویی میفرمان شرط هست ذکورت بلا خلاف ولا اشکاله، شون میگه نه مخالفی در این مسئله وجود داره و نه اشکالی در این مسئله وجود داره. حالا ما میخواییم ببینیم که در اینجا آیا اجماعی هست، یعنی در قضاوت زن، همونطوری که صاحب جواهر گفته بلا خلاف بلکه اجماع هست، آی خویی هم همینجور در اینجا بلا خلاف ولا اشکال میگه، آیا این به همین شکله یا اینکه قدری مسئله متفاوته. من دیدم بعضی از آیون یه مقداری تحقیقات خوبی در این زمینه کردن، جمع‌بندی خوبی در این زمینه هست. آیت الله معرفت یه مقاله ای داره رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان شایستگی زنان برای قضاوت و مناسب رسمی. در اونجا ایشون به شدت مخالف با این که زن قاضی بشه، یعنی نامشروع میدونه قضاوت زن رو. یکی از ادله‌ای که ایشون به اون استناد میکنه و خیلی هم روش پافشاری میکنه مسئله اجماعه، که حالا ما به اون ادله دیگه شون رو چون بحث کردیم اینجا کار ندارم، فعلا اجماعش رو کار داریم. ایشون میگه که مدعی این هست، میگه اجماع و اتفاق نظر فقهای امامیه در این خصوصه. حالا غیر از روایاتی که ایشون بهش استناد میکنه که حالا ما کاری نداریم، ایشون میگه که اولا اجماع فقهای امامیه در این زمینه قطعی است، خیلی قرص میگه، و از صدر اسلام تا کنون کتابهای فقهی که در این زمینه بحث کردن بالاتفاق شرط ذکورت را یادآور شدن. این یه ادعاست. پس چند تا ادعایشون داره. اولین ادعایشونی که اجماع قطعیه، اجماع در این که ذکوریت شرطه در قضاوت، و این بالاتفاق هم همه فقها ها گفتن چیه؟ همه این شرط رو مطرح کردن. ادعای دوم، نظر مخالفی در این مسئله، بله بله این حرفای ایشونه، نظر مخالفی در این مسئله از طرف فقها های امامیه وجود نداره و اون چه به میرزای قمی که حالا حرفشو نقل میکنیم و محقق اردبیلی نیز فرمودن، اون چه اینا فرمودن مربوط به فصل قضاوت هست نه منصب قضاوت، یعنی اون دو فقیه نیز اجماع نسبت به شرط ذکورت در منصب قضاوت را پذیرفتن. چون یکی دو نفر بلکه سه نفر، حالا همطور که اشاره کردیم، حالا ایشون در این دوتا میگه، اینها در اجماع حرف دارن که ایشون حرفای اونا رو هم تأویل میکنه، توضیح میده، میگه نه اونا مخالف نیستن. حالا اونو باز بحث کنیم، اینا حرفی ایشون رو داریم میگیم توضیح میدیم. ایشون میگه توجیه میکنه، این توجیه رو توضیح میدیم، میگن اونا هم که گفتن فرق گذاشتن بین منصب قضاوت و فصل قضاوت، نه فعل قضاوت، این اشتباه اینجا نقل اشتباه، فصل اشتباهه، فعل قضاوت، یک فعل قضاوتشون میگه داریم، یک منصب قضاوت، یعنی کار قضاوت منصب قضاوت، شون فرق گذاشته بین کار قضاوت، یعنی این عبارتی که ایشون اینجا نقل کردن اشتباه نقل کردن، یک فرق گذاشتن بین فعل یعنی کار قضاوت یا و چی و منصب قضاوت، که حالا چه فرقی داره این رو توضیح میدیم. ثالثاً این شبهه که اجماع یاد شده به اتکای روایات مسئله می باشد و اصطلاحاً اجماع مدرکی است، نمیتواند کاشف از حجیت قطعی باشد، نیز مانع ایجاد نمی کند، چرا که این اجماع اگر به استناد روایات مسئله باشد به معنای عمل اصحاب به روایات یاد شده است، ولذا ضعف سندی آنها را مرتفع می کند و موجب اطمینان به آنها می شود. خلاصه شده دوباره میگم. ببینید، میگن که ممکنه کسی اشکال کنه، بگه اجماع مدرکیه، میگه این اشکال هم وارد نیست. اگر کسی گفت این اجماع مدرکی است، بله نمیتونه کاشف از حجیت باشه، ایشون میگه نه، میگه اگر به استناد روایات باشه معناش اینه که عمل کردن روایات به این اصحاب به این روایات، ولذا ضعف سندیشون برطرف میشه. که اگر اجماع مدرکی هم باشه چیه؟ این روایاتش معتبر میشه، ما از طریق روایات معتبری که عمل مشهور بلکه اجماع به اون عمل کردن، این ضعف سندش معتبر میشه و ما این معتبر میشه و ما به اونها عمل میکنیم. رابعاً چون مبنای حجیت خبر واحد همان روش و بنای عقلاست، عقلا به چنین خبرهایی که مورد عنایت اهل فن باشد اطمینان میکنند و به نظر ما عمل مشهور موجب جبران ضعف سند میشود، چه رسد به اجماع. و به هر حال این اجماع به صورت مانعت الخلو یا خود مستقلن حجت است و کاشف قطعی از حجت خواهد بود، یا ضعف سندی روایت مورد استدلال را جبران میکند. این همون حرف قبلیه، میخواد بگه یا باید ما قائل بشیم اجماع مدرکی یا مدرکی نیست. اگه گفتید مدرکیه، پس مدرکش چی میشه؟ روایت منجبر میشه، ضعف سندش به عمل اصحاب و حجت میشه. اگر گفتید که مدرکی نیست، که خود اجماع حجته، مانعت به صورت مانعت الخلو یا اجماع حجته یا اون مدرکش حجته، یکی از این دوتا. بنابراین چیه؟ بنابراین ما باید قائل بشیم که مشروع نیست قضاوت زنان. حالا این حرف ایشون خیلی قابل خدشه است که انشاءالله در جلسه بعد خدمتون خدشه هاش رو بیان میکنیم. غفر الله لنا و لکم.